بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و منها ان نکرتو مثل رجل فی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جاء الرجل من اقصى المدينه او في جئني برجل. قبل از اینکه وارد درس امروز بشویم مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم. در جلسه گذشته که درس ما از فالظاهر ان اللامه مطلقاً تکون و لتزیین شروع شد، مصنف فرمودند که الف و لام برای تزیینه، مثل الحسن، الحسین، الانسان و نحوها. و اما اون خصوصیات جنسی، استقراقی و عهدی، اینا رو از کجا میفهمیم؟ فرمود برای تشخیص اینها ما نیازمند به قرائن هستیم. حتی اگر هم قائل بشیم به این که این الف و لام برای افاده اشاره کردن به اون معنای متمیز در ذهن هست، و وقتی که ما به وسیله این ال اون معنا رو میتونیم وسیله اون خصوصیات تشخیص بدیم، به دست بیاوریم، دیگه نیازی به اون معنای متمیز در ذهن نداریم. و اما دلالت الجمعه، در اینجا جناب مصنف فرمایش صاحب فصول رو رد کرد. صاحب فصول اومدن حرف مشهور رو که در مورد مفرد محلای به ال مثل الرجل که میگفتن برای تعیین هست، همین حرف رو هم در باره جمع معرف به لام مثل العلماء زده است. یعنی گفته ال در مفرد محلای به ال برای تعیینه، در جمع معرف به لام هم برای تعیینه. حالا ببینیم که فرمایش صاحب فصول چی هست. این فرمایش رو از فرمایش مصنف جدا کنیم. صاحب فصول علما که مدخول بود رو میگفت دلالت بر عموم و شمول نداره، اینا دلالت بر جمع داره. جمع هم اقلش اندل اصولی سه تاست. اگر مولا فرمود اکرم علما و علما هم 50 نفر بودند، حالا شما از بین این 50 نفر 3 نفر رو اکرام کردید، این کفایت میکنه. اما یه وقت دیگر هست میفرماید اکرم العلما، این حالا دلالت بر شمول خواهد داشت، العلماء. خب این عمومیت و شمول رو از کجا به دست آوردیم؟ از این اله که داخل شده بر العلماء. این دوتا مطلبی که بیان شد، علما و العلماء، فرقشون رو مورد اتفاق مخالف هم نداره. حالا که این ال اومد افاده عمومیت کرد، آیا میتواند دلالت بر عموم استغراق داشته باشه؟ میفرماید خیر، مگر اینکه این ال تعیین داشته باشه، یعنی موضوع اون لهش تعیین باشه. خب حالا که متعین هست میفرماید کدوم هست؟ میگه اون فرد اعلی. حالا که ال روش در اومده، متعین که میشه اون فرد اعلی، یعنی اون 50 تا، پس باید 50 تا رو اکرام کنه، در حالی که وقتی که الف و لام نبود اگر از بین 50 تا 3 تا را اکرام میکرد کفایت میکرد. و مصنف اومد این فرمایش صاحب فصول رو رد کرد، گفت که این افاده عموم از باب جمع معرف به لام نیست، بلکه از باب وضع، یعنی مجموع اون ال و مدخولش اومدن برای عموم وضع کردن اون 50 تا عالم رو و هیچ تعین و تشخصی هم نسبت به اون فرد و اون مرتبه اعلا نداره. بعد در پایان جناب مصنف اومدن راهکاری رو به ما نشون دادن، گفتن اگر جمع محلای لام بخواد افاده عموم کنه دو راه در اینجا وجود دارد. راه اول اینه که ما بگوییم مجموع الف و لام و مدخولش برای عموم وضع شده، نه به تنهایی، مثلا ال تنها و یا علمای به تنها، نه، مجموع العلماء. راهکار دوم این بود که خب حالا اگه شما قبول نمی کنید، خیلی اصرار دارید بر این که این افاده عموم به وسیله اون الف و لامه، خب به ناچار هم باید بگویید که الف و لام بدون این که دلالتی بر تعیین داشته باشه دلالت بر استقراق و عموم داره، یعنی از همون اول این الف و لام برای عموم وضع شده، نیازی هم برای اثبات افاده عموم الف و لام از راه تعیین نیست. یعنی در حقیقت این ال مثل کل میمونه. کل چطور از ادوات عموم بود؟ ال هم همینطور هست و در نتیجه کارایی این الف و لام این است که باعث تعریف لفظی مدخولش علما می شود. و اما درس امروز ما، آرومین مورد از الفاظ و مصادیق مطلق نکره در سیاق اثبات هست. منظور از این نکره همان اسم جنس که با تنوین هست، مثل رجلون. مصنف برای این نکره دو معنا یا دو صورت ذکر کرده، یکی نکره در مقام اخبار، دیگری استعمال نکره در مقام انشاء. و اما صورت اول یا معنای اول که استعمال نکره در مقام اخبار هست، مثل آیه شریفه و جاء الرجل من اقصى المدینه، در بعضی از مواقع نکره تو جمله خبریه استعمال میشه، مثل همین آیه شریفه ای که بیان شد و در واقع خبر از یک رجل معینی شده، چون ما در این آیه قرینه داریم، قرینمون جاءه هست که دلالت بر یک فرد معینی داره که همون حبیب نجار هست که در نزد متکلم خدای تعالی معلوم و همین رجل در نزد مخاطب مجهول و لذا بر افراد زیادی قابل انطباق هست، از این جهت بهش مطلق گفته می شود. مثال دیگری هم که می زنیم یک مثال عامیانه هست. مثلا بنده دیشب یک فردی مهمان داشتم. امروز برای شما که خبر می دهم می گویم جاءنی رجلون. توی این مثال الان نکره یک فرد خارجی معین عند المتکلم یعنی بنده هست، در حالی که همین فرد که برای بنده این رجل معین هست، اما در نزد مخاطب که شماها باشید الان مجهول و نامعلومه و لذا قابل انطباق بر افراد کثیره هست. بنابر این تعین از باب تعدد دال و مدلول فهمیده می شود. مثلا در همین مثال جاء الرجلون، اگر منظور از رجل طبیعت باشه، یعنی در اینجا الان این رجل ما دلالت بر ماهیت کرده و این طبیعت کلی قابل آمدن نیست، یعنی این طبیعت رجل نمیتواند بیاید. دوم، استعمال نکره در مقام انشاء هست که گاهی اوقات اینگونه هست، مثل جئنی به رجلن، مولا گفته یک مردی رو برای من بیاور. الان در اینجا این رجل دلالت بر طبیعت داره و تنوین دلالت بر وحدت. رجلون یعنی طبیعت مقید به وحدت. درسته که این نکره ما مقید به قید وحدته، اما دارای معنای کلی هست و حالا که معنای کلی داره مجهول و قابل انطباق بر کثیرینه. حالا در همین مثال که مولا گفت جئنی به رجلن، اگر شخص مکلف آمد و یک رجلی، یک عبدی را مثلا به نام زید آورد، خب الان یک مصداق از رجل اتیان شده. اگر یه فرد دیگری رو هم به نام امر بیاورد، باز در اینجا مصداق دیگری اتیان شده. خلاصه این که لفظ رجل کلی و قابل انطباق بر کثیرین هست و اگر شخص مکلف یک رجلی را آورد، امتثال صورت گرفته است. لا فردن مرددا، در اینجا جناب مصنف آمده و کلام صاحب فصول رو کنار زده، رد کرده. خب صاحب فصول چی گفت که جناب مصنف اونو رد میکنند؟ صاحب فصول معتقده که موضوع له نکره در سیاق انشاء فرد مردد هست. مثلا تو همین مثال جئنی به رجلن، الان اینجا منظور از رجل یک فردی هست که بین افراد رجل می باشد. جناب مصنف کلام صاحب فصول رو الان اینگونه رد می کنند. می فرماید که منظور از نکره فرد مردد بین افراد مختلف نیست. چرا؟ علتش اینه که فردی که مردد در خارج مصداق نداره. پس چی فرمود؟ فرمود فردی که مردد هست در خارج دارای مصداق نمی باشد، بلکه هر فردی تو خارج فقط خودش هست. و این رجلون در مثل همین جا جعنی به رجلین منطبق بر افراد خارجی هست. این فرد زید، اون آقا عمر، او یکی علی، اگر مردد بین افراد بود این رجل نباید که قابل صدق بر افراد خارجی باشد. این مطلب رو تأمل بفرمایید. در نتیجه منظور از رجل همان حسه مقیده به وحدت که کلی و قابل صدق بر کثیرین هست. و بالجملته در اینجا مصنف نظریه خودشون رو بیان میکنه. میفرماید که اون چی که به حمل شایع سنائی در نزد اصولی ها نکره هست، مثل رجل، انسان و امثال اینها، ببینیم مقصود ازش چی هست. آیا مقصود از این نکره در مقام اخبار همان فرد معینه و برای شخص متکلم معلوم، اما همین نکره که برای شخص متکلم معلومه برای مخاطب مجهول هست، یا نه نکره در مقام انشاء مثل جعنی به رجلن همون طبیعت به قید وحدت که با این حال با این اوضاع کلیه و یصدق علی کثیرین، نه اینکه یک فرد مردد بین افراد باشد. در اینجا مرحوم مشکینی در حاشیه خودشون جلد دوم صفحه 483 مطلب قابل استفاده ای بیان کرده و اون رو در قالب یک توهم بیان کرده که اونجا مراجعه بفرمایید. لابد ان تکون نکرت الواقعه. سوال، یه مثال بزنیم. مولا فرموده جعنی به رجلن، شخص مکلف یا همون عبد اومد یک شخصی رو، یک رجلی رو به نام علی آورد. حالا این سوال مطرح میشه که آیا مکلف که الان علی رو آورده، آیا این به عنوان مصداق رجل و نفس مأمورون به، یا نه به عنوان اینه که مأمورون به مردد بین این فرد یا اون افراده؟ مصنف میفرماید که ما تردیدی نداریم که مکلف هر فردی از افراد رجل رو انتخاب کنه و برای مولای خودش بیاورد، خب بر این عنوان مأمور به صدق میکنه. چرا؟ به علت این که مأمور به کلی مقید به قید وحدته، اما یستقو علال کثیرین، لذا رجلون که مقید به قید وحدته، توجه بفرمایید، این قید وحدت باعث نمی شود این کلی منتفی بشه. نتیجه این که نکره عنوان کلی رو داره، اطلاقش هم محفوظه. اذا عرفت ذلک، تا اینجا حالا متن رو بخونیم. و منها النکرته، یکی دیگر از الفاظ مطلق نکره هست، مثل رجل در این آیه شریفه و جاء الرجل من اقصى المدینه، که در اینجا شاهد مثال روی رجلون هست. او فی جئنی به رجلن، باز اینجا هم رجلون که توضیح رو از خارج خدمتتون عرض کردیم. ولا اشکال ان المفهوم منها فی الاول، و اشکالی وجود ندارد در این که مفهوم منها از این نکره در اول، یعنی در این آیه شریفه. ممکنه در اینجا الان شخصی بگوید که ما در این آیه شریفه کاری به جاء نداریم، ولو به نحو تعدد دال و مدلول، و اگرچه به نحو تعدد دال و مدلول باشه، که خب در اینجا دیگه اینا همه قبول خواهند کرد. ولا اشکال ان المفهوم منها فی الاول هو الفرد المعین فی الواقع، مفهوم از این نکره در آیه شریفه رجلون، اون یک فردی است که در واقع معین بوده است، به این معنا که وقتی که این آیه شریفه و جاء الرجل من اقصى المدینه نازل شد، رسول گرامی اسلام می دانستند که منظور از رجل حبیب نجاره، المجهول عند المخاطب، پس عند المتکلم این رجل مشخص و معینه، ولی نزد مخاطب مجهول نامعینه. المحتمل الانطباق على غیر واحد من افراد رجل، مخاطبی که احتمال میده منطبق باشد این رجل بر بسیاری از افرادش. خب تا اینجا واضح و روشنه. کما انه فی الثانی، این مربوط شد تا اینجا به آیه شریفه، حالا میره سراغ جئنی به رجلن. میفرماید که همانطوری که انه مفهوم از نکره فی الثانی در این جئنی به رجلن هیه، این مفهوم چیه؟ الطبیعت المأخوذه مع قید الوحده، اون طبیعتی که اخذ شده، طبیعت منظور طبیعت رجل، المأخوذه یعنی مقیده با قید وحدت از اون تنوینه، فیکون حستم من الرجل، پس می باشد یک حصه و سهمی از رجل دومی، فیکون و حصتم من الرجل، پس می باشد این رجل یه حصه، یه سهمی از کلی طبیعی، همانطور که مستحضرید این کلی طبیعی وجود خارجی ندارد، و یکون و کلی ینطبق علا کثیرین، با این که این یک طبیعت مقیده به قید وحدته، اما یکون و این رجل در این دومی جئنی به رجلن کلیه. خب کلی خصوصیتش چیه؟ منطبق بر کثیرین هست. لا فردم مرددم بین الاس بین الافراد که در توضیح از خارج گفتیم این عبارت لا فردن مرددن بین الافراد رد فرمایش صاحب فصول هست با توضیحاتی که بیان کردیم. و بالجملته النکرتو ای ما بالحمل شایع یکونو نکرتن اندهم، چطور؟ اما هو فرد معین فی الواقع غیر معین للمخاطب. پس این نکره ما کدوم؟ آنچه که به حمل شایع ثنائی است، منظور اون رجلی که نکره به حمل شایع ثنائی نزد اونا هم نکره هست. حالا اما یا اینکه هو این نکره به حمل شایع ثنائی در واقع یک فرد مشخص و معینیه، اما برای مخاطب نامعلوم نامشخصه. مثل چی؟ همون مثل حبیب نجار. او حستون کلیه، این منظورش اون مثال دومیه، جعنی به رجلن. لل فرد مردد و بین الافراد، یا اینکه یه حسه کلی هست جعنی به رجلن، نه یک فردی که مردد باشه بین افراد. و ذالک، این ذالک علت برای این که نکره یا فرد معین است یا حسه کلی. و ذالک این به خاطر چیه؟ لبداحت کون لفظ رجل فی جعنی به رجلن نکرتن، و این به خاطر واضح بودن و روشن بودن لفظ رجل در مثل جعنی به رجلن هست که نکره. ما انه یسلق علی کل من جیء بهی من الافراد، با این که این رجل صدق می کند بر هر کسی که آورده بشه بهی از اون افراد. یعنی اگر مکلف یا عبد رفت زید رو آورد، عمرو رو آورد، اینا یک فرد یک رجل از اون افراد رجل هستند و خلاصه بر اونها هم رجل صدق میکنه. ولا یکاد و واحد منها هازا او غیره. آخه صاحب فصول میفرمود که رجل مردد بین این یا اون. ایشون میگه نشاید که اون رجل واحدن منها، یکی از این افراد باشه، هازا او غیرهی. یعنی داره رد این فصول رو میکنه. کما هو قضیت الفرد المردد، همانطوری که مقتضای فرد مردد اینگونه هست که اینه یا اون. لو کان هو المراد منها، اگر بوده باشد این فرد مردد، منها از آن افراد، ضرورت ان کل واحد هو هو لا هو او غیره، علت لا یکاده. چرا اینطور نیست؟ به این علت که هر کدام از این رجلها خودش خودش هست، نه اینکه خودش یا غیرش باشه. فلا بد ان تکون النکره الواقعه فی متعلق الامر هو الطبیعی المقید به مثل مفهوم الوحده. پس ما الان ناگزیریم چه کار کنیم؟ این که بگوییم اون نکره ای که واقع شده در متعلق امر، منظور اون نکره کدوم؟ رجل. ما متعلق ام کدوم بود که توش ام بود؟ جئنی به رجلن. پس ناگزیریم بگوییم این نکره ای که در متعلق امر واقع شده است هو طبیعی المقید به مثل مفهوم الوحده، طبیعیه که مقیده، نه اینکه فرد مردد باشه، طبیعیه که مقیده به مثل مفهوم الوحده تنوین. فیکونو کلیاً قابلاً للانطباق، پس می باشد چی؟ این نکره در متعلق امر، یعنی این رجل در جئنی به رجلن، این چیه؟ یه کلیست که قابل بر انطباق افرادش دارد، این رجل و رجل. فتعمل جیدا. اذا عرفت ذلک، مصنف در اینجا مواردی رو که از الفاظ مطلق بیان کرد، حالا نظر مبارک خودشون رو بیان می کند. می فرماید که ظاهراً اطلاق حقیقی مطلق کجا؟ عند الاصولیین، بر دو چیزه، یکی اسم جنس، دیگری نکره به معنای اون دوم، یعنی نکره در سیاق انشاء که می گفتیم به معنای حسه کلی است. پس در این دو مورد میتونیم اطلاق حقیقی مطلق کنیم، بگیم اینا برایشون مطلق اطلاق می شود. علاوه بر آن اگر ما به لغت مراجعه کنیم میبینیم به این دو مورد مطلق گفتند. چرا؟ چون مطلق به معنای رها و آزاده و این دو موردی که ما گفتیم اسم جنس نکره به معنای حسه کلی، نکره ای که در سیاق انشا بود، این معنای آزاد و رها درشون وجود داره. خلاصه این که اگر ما به معنای لغوی و اصطلاحی اطلاق رجوع کنیم میبینیم بر همین دو مورد، یعنی اسم جنس نکره در سیاق انشا که به معنای حسه کلی بود، اطلاق می شود. و غیر بعیدن، در اینجا مصنف می فرماید که اصلا بعید نیست که ما بگیم بابا مطلق همون معنای لغویشه، بدون اینکه اصلا بخوایم معنای اصطلاحی در نظر بگیریم. چرا جناب مصنف شما این حرف رو می زنید؟ می فرماید به علت اینکه مطلق معناش مرسل، رهایه، و در مقابلش مقیده، یعنی چی؟ غیر رها، مشروط. اذا عرفت ذلک، این مطالبی که گفتیم تا اینجا و گفتیم که الفاظ مطلق اون چند مورد هستن، حالا مصنف نظر خودشونو میفرماین فظاهرو صحت و اطلاق المطلق عندهم حقیقتا علا اسم الجنس و نکرتو بالمعنى الثانی، صحیح هست که ما اطلاق کنیم مطلق رو در نزد اصولی ها، عندهم اصولی ها، حقیقتا یعنی اطلاق حقیقی بر چی؟ بر این دو مورد، یک اسم جنس و دیگری نکره به معنای دوم، یعنی همون طبیعت مقید به وحدت، کما یصح لغتن، همانطوری که صحیح هست لغتن، یعنی ما در لغت اگر مراجعه کنیم میبینیم مطلق به چیزی گفته میشه که رهاست، جلوش بازه. و غیر بعیدن ایکون جریهم فی هذا الاطلاق علی وفق اللغه، میفرماید که بعیدم نیست این حرف رو بزنیم بگوییم که جریهم یعنی مشی اصولی ها توی این اطلاق بر اساس نظر لغت شناسان هست. یعنی لغت شناسان میگویند که مطلق یعنی بدون قید رها من دون ان یکون لهم فیه اصطلاح علی خلافها، بدون این که لهم بوده باشد برای این اصولی ها فیه در این اطلاق مطلق یه اصطلاحی علی خلاف ها بر خلاف لغت. میفرماید اصلا اصطلاح جدیدی نیست، همون معنایی هست که لغوی ها بیان کرده اند کما لا یخفا. نعم تا اینجا بماند والحمدلله رب العالمین.